میخوام دعوت کنم از اساتید ارجمند و بزرگواری که خب این عزیزان تا نبودند ما جسارت کردیم و شعر خواندیم. حالا که حضور دارن دیگه یک کمی شعر خوندن هم جسارته و هم این که خب خلاصه آدم جلوی اساتیدش دست و پاش میلرزه. عرض کنم که در خدمت جناب استاد حسینی خواهیم بود. جناب استاد زمانی هم تشریف دارن و جناب آقایان شرافت، آقای بیاتانی و آقای یوسف، آقای رحیمی بزرگوار که مسئول دفتر شعر مشعر هستن. این اساتید و عزیز بزرگوار حاضر هستن. میخوام دعوت کنم از این پنج تن که تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم، در جایگاه حضور پیدا کنن. به برکت پنج صلوات محمدی هدیه به پنج تن آل ابا. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور علی نور. بسم الله الذی خلق النور من النور. الحمد لله الذی خلق النور من النور. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دنیای با حضور تو دنیای دیگری است، روز طلوع سبز تو فردای دیگری است، بوی بهشت می وزد از کوچه باغ ها، خاک زمین بهاری گل های دیگری است، گلهای مریم از گل نرگس معطرند، عیسی اسیر نام مسیحای دیگری است. دیگر زمان از این همه تکرار خسته است، تاریخ بی قرار قضایای دیگری است، با یادت ای مسافر شب گریه بقی، در جمع کرانم و دل من جای دیگری است. برای سلامتی و ظهور حضرت صاحب الزمان صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خدا را سپاسگزارم که در این جمع دوست داشتنی هستم به اتفاق اساتید و دوستان خوب خودم و انشالله بناس حدود 45 دقیقه در خدمت دوستان باشیم. قطعا مباحث مختصر خواهد بود و انشالله مفید و دوستان هم بتونن این دغدغه هایی که عزیزان ما دارند رو در شهرها و استانهای خودشون به نحو احسن انشالله اجرا کنند. من یه معرفی اجمالی فقط بکنم، بعد انشالله اساتید بحث های خودشون رو مطرح خواهند کرد. اگر سوالی هم بود حتما مطرح بفرمایید که انشالله پاسخ بدن. آجای زمانی که از دوستان و شاعران خوب کشور هستن، از دوستان خوب ما و شاعران مطرح کشور، که این دیداری که هر ساله در خدمت مقام معظم رهبری ماه‌های رمضان برگزار میشه، خب ایشون هم توفیق حضور دارن، اما یک دیداری دو دوره برگزار شد ویژه شاعران مذهبی سرا اصطلاحاً یا هیئتی یا آیینی، حالا هر اسمی روش بذاریم، که دبیریش به عهده حاجی زمانی بود و الحمدلله خیلی موفق هم برگزار کردند. جناب استاد سید مهدی حسینی از اساتید خوب خود من و همه دوستانی که در این جمع حضور دارن هستن و دغدغه من در دو حوزه بحث نوح سرایی، شعر سرایی و ارائه نوحه، یعنی هم با دوستان مداح خیلی ارتباط خوبی دارن هم با دوستان شاعر، انشالله مباحث خوبی رو در خدمتشون خواهیم بود. آقای یوسف رحیمی هم که خادم فرهنگی سید الشهدا هستن در این سالها و در این مجموعه خیلی تلاش کردن که یاد کنم از آقای محمد عابدینی که پیش از ایشون بودند، برادر ارجمندمون، برادر شاعرمون، که ایشون هم زحماتی کشیدند و آقای یوسف هم خیلی دغدغه‌مند دارن پیگیری میکنن امور رو و انشالله تا الان که موفق بودن انشاءالله موفق تر هم خواهند بود. حسن آقای بیاتانی هم از دوستان خوب شاعر ما هستند، ایشون هم خیلی همراه آقای یوسف همیشه بودند. نمیدونم اگر شوخی کنم حتومت نگم یه چیزی زوجی پیدا کنید خودتون، ولی همیشه با هم بودن، خیلی خوشفکرن هر دو بزرگوار و همراه بودن. خیلی از این آثار و مکتوباتی که میبینید یا محافلی که برگزار کردن، کنگره‌ای که برگزار کردن، خب دیگه حاصل جمع همین دوستان عزیز بوده. حسن آقای بیاتانی هم از شاعران خوب کشور هستند که دیدار اخیر از شاعران آینی، یکی از شعرهای فوق‌العاده خوبی که تو اون جلسه در محضر مقام معظم رهبری خون شد اثر ایشون بود که انشالله تو این برنامه هم حسن ختام باشه، خانی ایشون خواهد بود، آمادگی داشته باشم. خب یکمی شاید خسته شده باشید و امیدوارم مباحث ما خسته ترتون نکنه، بتونید استفاده کنید و توقع ما زیاد نباشه از شما. هر کس اینجا میشینه از موضع خودش یه توقعاتی از شما داره و امیدوارم یه جوری مباحث کاربردی بیان بشه که شما بتونید کمال استفاده رو ببرید و انشالله بهره‌مند بشید. بحث اولی که مطرح میشه ضرورت امر آموزش و مهارت افزایی و مبتنی بودن بر بحث شناسایی شاعران آینیه که آقای حسینی آغازگر بحث هستن، دوستان دیگه هم انشالله ملحق میشن و مباحث خوبی رو خواهند داشت. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی خدای رو سپاسگزارم که فرصت و توفیقی فراهم شد در یک برنامه دیگه‌ای که جامعه ایمانی مشعر برگزار کرده و در خدمت دوستان هیئتی هستیم، میتونیم نظرات و نکاتی رو تقدیم کنیم و حرف‌های شما، نظرات خوبتون رو هم بشنویم انشاءالله. درباره آموزش مطلع بحثم رو قرار میدم این بیت که حتما شنیدید: گلی که تربیت دست باغبان نگرفت، اگر به چشمه خورشید سرزند یا سرکشد خود روست. این یه واقعیتیه که برای اینکه یک شاعر بخواد یک هیئت رو اداره کنه، اداره هیئت از نظر محتوایی و مضمونی یه بخشش به عهده شاعر هست. حدود 90% برنامه‌های مداح بر پایه شعر هست. 100% برنامه مداح بر اساس ادبیات هست. خب لازم هست شعری که خونده میشه این شعر مطابق برنامه‌های هیئت باشه و اون تعریفی که از هیئت تراز هست واقعا برای شعر هم باید به این تعریف برسیم. تراز شعر هیئت، حالا عبارت شعر هیئت درست تصیانه یه بحث دیگه است، شعری که در هیئت قابل اجراست. به همین جهت واجب هست و لازم هست و ضرورت داره که اولا شاعران مستعد شناسایی بشن و بعد همینها آموزش ببینن. آموزش ها مطمئنن در محافل آکادمیک مثل دانشگاه ها اینا اتفاق نخواهد افتاد. اگه قرار بود که دانشگاه ها شاعر پرور باشن، این رو به ذرس قاطع عرض میکنم چون خودم تحصیلات دانشگاهی تو حوزه ادبیات داشتم، اگه قرار بود دانشگاه ها شاعر پرور باشن، ما الان تمام کسانی که به عنوان شاعر داریم باید حتما ادبیات خونده در دانشگاه باشن، در حالی که این برعکسه. یه نکته مهم این است که یک محفل دیگه، یه جایگاه دیگه ای باید تعریف بشه و شعرا اونجا مطابق اقتضاعات هیئت آموزش ببینن. در گذشته انجمنهای ادبی بوده، امروز هم میتونیم انجمنهای ادبی تعریف کنیم، کما اینکه الان انجمنهای مذهبی زیادی داریم. مثلا در تهران حداقل من 3 تا جلسه سراغ دارم، در قم سراغ دارم، در بعضی شهرها دیگه هم همینطور. بنابراین یکی از نکته‌های خیلی مهم این است که عزیزانی که رابط هستن و فعالیت فرهنگی دارن در استانشون، در شهرشون، لازم هست بگردن اولا شعرها رو شناسایی کنن و ثانیاً یک فرد شعرشناس که قابلیت‌های علمی داره، فقط شاعر نباشه، چون شاعری با شعرشناسی دوتاست. ممکنه یه فردی ذاتاً شعر بگه ولی واقعا نظر علمی نتونه از اون شعر دفاع کنه. بنابراین یه فردی رو به عنوان شاخص باید شناسایی کرد و همونطور که شما هیئت را میندازید، یه فرد شاخصی رو به عنوان مداح میذارید که میشه سرحلقه و افراد به شوق استفاده از اجرای او در اون جلسه حضور پیدا میکنن، با اشتیاق در جلسات آیینی و مذهبی هم که محور شعر هست باید این اتفاق بیفته. الان این اتفاق نیفتاده و در بعضی از محافل ما میبینیم که چون شاعر، حالا من یه بحث آسیب شناسی داشته باشم، تریبون رو میسپارم به عزیزان، زیاد صحبت نکنم. ما اگر بخوایم از منظر آسیب شناسی بررسی کنیم، شعر امروز، آنچه که در هیئت‌ها اجرا میشه و مدها برای سر و دست میشکنن و در کانال‌ها در به در دنبال این نوع اشعار هستن، اشعاری که واقعا تراز انقلاب و هیئت باشه نیست. 90% به ذرس قاطع عرض میکنم نیست. چرا نیست؟ به جهت اینکه یک حلقه مفقوده داره و اون هم آموزشه. یعنی شاعری که میاد شعر به مداح میده پشتوانه های علمی قوی نداره. من به سن و سال شاعرها اصلا کاری ندارم. ممکنه یه شاعری 17 سالش باشه، 18 سالش باشه، راه 10 ساله رو یک شبه رفته باشه و ما اعتقاد داریم که شاعری یک ودیعه و یک هدیه الهی است. هر کسی مطابق استحقاقش این هدیه رو بهش دادن، اما باید برای این هدیه الهی تلاش کرد و به فرزانگی رسیدن منوط به این است که حتما آموزش در کنار این استعداد باشه. مثل دو بال پروازه. الان بعض از اشعار رو ما میدیم مداح میخونه، میگیم آقا چرا اینجوریه، چرا ضعیفه، میگه شاعر مثلا داده گفته بخون. مشخصه که مداح ما و شاعر ما اون تعاملی که با هم دارن تعامل رفاقتی و ذوقی علمی نیست. بنابراین من پیشنهاد میکنم که حتما روی این موضوع آموزش برنامه ریزی بشه که وقتی هیئت شعری ارائه میده و این شعرها رسانه میشه، در رسانه ها اجرا میشه، گوش داده میشه، پیشانی کار ارائه میشه و در ذهن مردم تجسم پیدا میکنه، شعر ضعیفی نباشه. نکته بعدی، وقتی شما برنامه آموزش رو و برنامه تربیتی رو در کنار هم داشته باشید، جامعه شما با شعر خوب تعالی پیدا میکنه. وقتی شعر خوب خونده شد، این عین گفتار رهبر فرزانه انقلابه که مداحان وظیفه دارن شعر خوب در جلسات بخونن تا به مرور سطح هیئت بالا بره. و حتی ایشون آینده نگری کردن، گفتن 5 سال، 10 سال و بیشتر. سخنان آقا رو برید ببینید. بنابراین ما وظیفه نداریم شعر رو برای یک شب اجرای مداحی ارائه بدیم. دوست شاعری که اینجوری برنامه ریزی میکنه، این نگاه نگاه سطحی هست. به هر حال من جمع‌بندی کنم بحثمو، برای اینکه عیوب شعری واقعا در اشعار دیده بشه و ازش پرهیز بشه، آموزش دیدن لازمه کار هست. و اگر قرار هست که ما در آینده بتونیم از کار 5 سال پیشمون، 10 سال پیشمون دفاع کنیم، وابسته به توجه به این نکته مهم است. حالا اگر لازم شد من جزئی تر در این موارد و با ذکر مصداق‌های نکته‌های بیشتری رو تقدیمتون خواهم کرد. صلواتی خط بفرمایید.
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی خوب، خیلی ممنون. گاهی وقتا یه آسیب‌های توی هیئت پیش میاد، ما دنبال مقصر می‌گردیم. مثلا اگر بحث شعر رو مطرح کردن، شعر ضعیف خونده میشه، گاهی حتی مقصر رو شاعر میدونیم، گاهی حتی مقصر رو مداح میدونیم. من خودم وقتی فکر میکنم، میبینم خیلی از این آسیب ها تقصیرش برگردن کسانیه که کمتر ما سراغشون میریم، بانیان هیئت، اون کسی که مداح رو انتخاب میکنه، اون کسی که نوع چینش جلسه رو میبینه. و شما فکر میکنم چون رابط های استانی مشعر هستید، خیلی با این محافل میتونید در ارتباط باشید، اتفاقا نقش کلیدی میتونید داشته باشید، مدیریت کنید. حالا شعر فقط توی بیان مداح نیست، از اون پیامکی که برای تعلق هیئت میره تا اون بنری که زده میشه، یه بیت شعر میخونه، تا کتیبه ها، تا نمیدونم جزوه هایی که داده میشه، تا خطبای محترم، تا شاعرانی که دعوت میکنید. و اگر این تبدیل بشه به دغدغه شما، یعنی نمیدونم، همیشه ما به چای هیئت فکر میکنیم، به کتیبه هیئت فکر میکنیم، گاهی تو اصلا از شعر هیئت غافلیم. دغدغه بشه تو وجود خود شما، همونطور که استاد گفتن یه مشاور ادبی خوب هم در استان داشته باشید، خیلی کارهای بزرگی میتونید انجام بدید که انشالله موفق هم باشید. من لابلای برنامه شوخی میکنم، من معذرت‌خواهی کنم از دوستان، چون میدونم ظرفیت شدن شوخی میکنم، برای اینکه کمی جلسه هم از اون روال خسته کننده خودش فاصله بگیره. حالا گفتم پتومت اگر اینجوری باشه منم باب اسفنجی هم که در خدمت شما نشستم و ادامه بحثه شلو خیلیش. اما چیز بعدی گفت من نفهمیدم. حاج آقای زمانی خیلی دغدغه مندن توی، حالا من یه فعالیت های این نمیدونم اسمش چی میشه، ستاد که نیست، دفتر شعره، حالا دفتر تخصص شعر، یه یادی هم کنم از ست حمید برغی که ایشون هم توی جمع بودن دیگه، دوستان دیگه همینا بودیم دیگه، آره که زحمت کشیدن من یادی کرده باشم. حاج آقای زمانی توی برخی امور خیلی خوشفکر طرح‌هایی دادن، از جمله کنگره شعر وحدت بود که الحمدلله خیلی حاصل خوبی داشت. تو این سال‌های اخیر هم شعرهایی که محضر مقام معظم رهبری خونده شد، بعضیشون خروجی اون کنگره بود، منجر به تولید شد. دو دوره شد، دوستان ما زحمت کشیدن، آقای یوسف امسال این دوره اخیرش و دوره قبلش رو زحمتش رو کشیدن و الحمدلله خیلی خروجی خوبی داشت. یکی از نکاتی که دوستان نوشتن، توجه شما عزیزان هست برای اینکه بتونید تو اون سطح استانتون نگاه دقیق‌تری به بحث آفرینش و موضوع کنگره‌های وحدت و اخیراً این کنگره‌های شعر کوتاه که بازم پیشنهاد خود آقای زمانی بود که الان به شکل فصلی داره برگزار میشه. فصل اولش با موضوع شعر اخلاقی بود که الحمدلله برگزار شد، قطعاً جزواتش به دست شما میرسه. یکی از راه‌های ارتباط برقرار کردن با دوستان شاعر همینه که هر از گاهی این کتاب‌ها رو به دوستان برسونید و دوستان در جریان قرار بگیرن، با مشعر، با مرکز هم مرتبط بشن. من می‌خوام از آقای زمانی راجع به این بحث آفرینش و این کنگره‌ها با توجه به رهنمودهایی که رهبر انقلاب داشتن درخواست کنم این صحبت کوتاهی داشته باشن و استفاده کنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض ادب و احترام خدمت امیر سربازان، سربازان حضرت صاحب الزمان و رابطان محترم جامعه ایمانی مشعر. عرض حقیر در بحث آموزش این هستش که امروز مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم بحث جریان سازی است. خاطرم هست سالها قبل، شاید دهه 70 بود، مقام معظم رهبری میفهم بودن که حزب الله جناح نیست، جریانه و باید جریان سازی بکنه. اینی که امروز تکلیف ما اینه که بتونیم جریان سازی بکنیم. من چند روز پیش خدمت یکی از این عزیزان بودم که در این شورای عالی مجازی و اینها فعال بود، یک سری آمارهایی به من داد از فعالیت‌های مجازی. یکیش این بود که می‌فهمید که محاسبه‌ای که ما داریم روزانه در فضاهای مجازی بیش از 2 میلیارد پیام جابجا میشه. خب این خیلی حجم عظیمیه برای تاثیرگذاری رو اذهان افراد. شما میبینید یه اتفاق که میفته، بعضی وقتها میبینید که هنوز اون اتفاق تمام نشده. یه عزیز میفهمید که مثلا آقای میثم مطیعی وقتی که در روز عید فطر در قبل از خطبه های حضرت آقا، قبل از نماز عید فطر داشتن مدیح سرایی میکردند و شعر میخوندند، اواسط شعر ایشون بود، یعنی شعر ایشون هنوز تمام نشده بود، گفت من پای لپتاپم بودم دیدم شروع شد. تو فضاهای مجازی، توییت، غیره، همینجوری پشت سر هم دیدم پیام ها داره رد و بدل، یعنی هنوز تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونن مدا پایان شعر چی میخواد بگه. میخواد بگه من از اینایی که گفتم عذر میخوام، یا میخواد بگه من اینا رو تایید میکنم. ادامه، هنوز سخن فرد تمام نشده. میبینید که یک حجم عظیمی از پیام ها میاد تو فضاهای مجازی، تحلیل ها و بحث ها. خب این کار ما رو خیلی دشوار میکنه، یعنی وظیفه ما امروز واقعا سنگینه برای اینکه بتونیم جریان سازی بکنیم در مقابل دشمن. خب برای اینکه بتونیم این جریان سازی رو بکنیم، خب قطعا تو فضای هیئت یکی از ارکان شعر و شاعر، اینو دیگه کسی شاید نتونه انکار بکنه و مداهای ما هم همیشه میگن بهترین سلاح ما شعره، هم برانه هم گویاست در برابر موضوعات که میخواد مطرح بشه. ما ببینید چقدر در این فضا سرمایه گذاری کردیم و چقدر کار رو زمین مونده داریم در این فضا. شما نگاه بکنید، یه بخشی از این کارها رو خب الحمدلله تو دفتر شعر در جامعه ایمانی مشهد در حال شکل‌گیری هست. اینها یک بخشی هست، نیاز این که مجموعه های دیگه، گروه های دیگه، نهاد های دیگه اونها هم وارد بشن و تو این قضیه کار بکنن. من یه خاطری از مقام معظم رهبری نقل بکنم. همین اسفند ماه سال گذشته خدمتشون رسیدیم، ایشون یه نکته فرمودن، اواخر اسفند بود، ایام فاطمی، فرمودن من از شماها هدایت مضمونی شعرا رو میخوام توی این فضاهای شعرهای هیئت و شعر آیینی و غیره، هدایت مضمونی. بعد خود ایشون مثال زدن، فرمودن مثلا همین بحث مدافعان حرم، فرمودن این کم چیزی نیست که یک جوونی بچه خردسال خودش رو اینجا رها بکنه بره در یک کشور غریب، اونجا آماده شهادت باشه، آماده رزم باشه. فرمودن این کم چیزی نیست، اینو دست کم نگیرید، این خیلی ارزشه. بعد فهمیدن اون کاری که از دست من برمیاد این که خانواده های اینها رو دعوت میکنم، چند تا خانواده هاشون میان اینها رو میبینم، بعض وقتا همسران اینها از خود اینها صبورتر و دلاورترن. فهمیدن اینا کارهایی که از عهده من برمیاد، اما شماها و دوستان شماها خیلی کار ازتون برمیاد تو این فضا، این فضاها رو دست کم نگیرید. یا فهمودن تو عرصه نوحه، فهمودن من هنوز اون نوارهای نوحه شهر جهرم رو دارم که یک بندش به اندازه 10 تا منبر تاثیرگذار بود، فهمودن من اینا رو هنوز دارم. فهمودن تو بحث نوحه من معیارم اونهاست، برید تلاش بکنید. فهمودن البته الان هم نوحه های خوب تولید میشه، یکی از شهرها رو نام بردن، فهمودن که مثلا من خبر دارم در اون شهر نوحه های خوبی خونده میشه در ایام محرم، اما معمولا هیئت هایی این نوحه ها رو میخونن که با انقلاب زاویه دارن. شما بچه های انقلابی اینا بیا تو بحث نوحه به شکل جدی کار بکنید. میخوام عرض بکنم نقش شما خیلی فراوانه تو این جریان سازی در عرصه شعر آیینی یا شعر هیئت. حالا شما نگاه بکنید، مثلا همین بحثی که دوستان دنبال کردن تحت عنوان وحدت و الحمدلله ثمرات خوبی هم داشت، ما بعد از اقبال لاهوری دیگه چیزی به نام شعر وحدت نداشتیم، شاید تک و توک شاعر یه گوشه یه چیزی بود، اما دیگه جریانی به نام شعر وحدت نداشتیم. الان کم کم داره شعر وحدت تبدیل به یک جریان میشه، یعنی تو آینده ما یک مقوله بسیار مهمی که هم مورد تأکید حضرت امام هست، هم مورد تأکید مقام معظم رهبری، هر دو تأکید داشتن روی این امر وحدت که یکی از امهات مباحث، یکی از جملات آقا این هست درباره وحدت که یک واجب بزرگ الهیه که هر واجب درجه دوی در مقام تزاحم با این کنار میره. یعنی به این نگاه احیای یک واجب که انه شما دارید امر معروف و نهی از منکر رو احیا میکنید. مرحوم شهید مطهری میفهمد این که آیات وحدت در بین آیات امر معروف و نهی از منکره، یعنی بزرگترین امر معروف و نهی از منکری وحدته، احیای وحدته. خب این الحمدلله شکل گرفت. یکی از کسانی که توی این در واقع کنگره شرکت کرده بود آقای محمد رضا آتشی بود که شعر فرستاده بود. سال بعد ایشون محضر آقا در نیمه ماه مبارک شعر خوند. وقتی شعر خوند آقا فهمود یکی از مقولات مورد نیاز در شعر امروز همین شعری بود که شما خوندید با موضوع وحدت. خب حالا این یک موضوعه، یعنی بگردیم اینقدر از این موضوعات مهم پیدا میشه، یا همین کاری که دوستان انجام دادند درباره شعر اخلاقی، کنگره فصلی شعر کوتاه. ببینید الان تو فضاهای مجازی دیدید همه، حالا من یه کتابی میخونم از یه نویسنده غربی، اون که مدعی بود که اصلا این فضاهای مجازی باعث میشه که انسان دیگه اصلا نتونه مطالب بلند رو بخونه. بعد از بعضی از نویسندگان غربی رفته بود مصاحبه گرفته بود، اینا میگفتن ما دیگه مثلا الان بعد از اینکه با این فضاهای مجازی و اینترنتی و اینها عادت کردیم دیگه مطلب بلند نمیتونیم بخونیم، یه مطلب چند صفحه‌ای دیگه حوصله نداریم، همش دوست داریم مطالب کوتاه باشه، اصلا مطالب بلند دیگه حوصله خوندنشو نداریم. و مثلا کتاب هم میخونیم هر چند صفحه‌ای که میگذره مثلا کتابو زمین میذاریم، اولی خود با موبایلمون بازی میکنیم و دوباره برمیگردیم، یعنی نمیتونیم اون عمق و اون در واقع، حالا اون خواست بگه به عنوان مذرات بعضی از این فضا. حالا میخوام عرض بکنم که تو فضاهای مجازی الان پیام‌های کوتاه بیشترین کاربردو داره و افراد همه میخونن. همینطور شعر کوتاه، یعنی اشعار کوتاه خیلی سریع فراگیر میشه. ببینید مثلا رباعی تو مناسبت‌ها چقدر سریع مثلا فراگیر میشه، یک رباعی از یه شاعری، مثلا آقای محسن ناصحی یک رباعی گفته بود بعد از این حوادث تروریستی تهران، به سرعت دیدید این رباعی فراگیر شد تو سطح کشور. از این ظرفیت دوستان استفاده کردن، کنگره شعر فصلی رو راه اندازی کردن، شعر کوتاه فصلی. اولیش درباره موضوعات اخلاقی بود. موضوعات سیاسی بسیار مهمه، حتما هم باید عرضم بزرگ بهش اهتمام داشته باشیم. یعنی که عرض کردم موضوع مدافعان حرم یکی از دستور کارهای همین کنگره های فصلی هست. اما موضوعات اخلاقی هم اهمیت فراوانی داره. یه بار آقا فهمودن که پرداختن به موضوعی مثلا مثل غزه تو شعر باعث نشه که مثلا موضوع مهمی مثل توحید رو فراموش بکنید شما، یا موضوعات اخلاقی رو فراموش بکنید، یا امر به معروف نهی از منکر، درس‌های عاشورا، اینا فراموش بشن. یکی از ضرورت‌های جامعه امروز ما بحث‌های اخلاقیه، اینو دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه. اینی که ما تو هیئت‌هامون باید ببریم مداحانمون رو باید ببریم به این سمت که ازشون بخوایم اول مجلس چند بیت شعر اخلاقی بخونن. الان شعرهای اخلاقی فقط تو مجالس ختم خونده میشه. قدیم اینجور نبود. قدیم تو محافل اول قصیده، اصلا روال قصیده ها خیلیش این بود، اول موعظه بود، پند بود، اخلاق بود، سفارش به گذر از دنیا و فکر معاد بودن و اینها بود، بعد وارد مدایح میشدن، بعد هم وارد مراسی میشدن. این روال بود. الان اینجور نیست. الان مداح اگر خیلی هنر بکنه مثلا از امام زمان چند بیت بخونه. حال قدیم شعر امام زمان آخر محفل میخوندن قبل از دعا کردن، الان خب اول. تازه اگر خیلی هنرمند باشه چند بیت از امام زمان، بعضی مجالس هم که وارد میشیم از همون ابتدا وارد مرثیه میشه، وارد روزه میشه. خب اینو ما باید احیا بکنیم، یعنی این ظرفیت شعر اخلاقی رو ما باید توی محافلمون احیا بکنیم که مجالس بره به این سمت که اول با شعر پند شروع بشه، با اخلاق شروع بشه، اخلاق عمومیمون در این محافل رشد بکنه. یه نکته. بعد موضوعات دیگه. حالا بعضی از این موضوعات ممکنه خود شما هم توی این فرم ها غیره بتونید پیشنهاد بدید دفتر شعر در دوره های بعد روی این موضوعات کار بکنه. یا مثلا بحث دعا، دعای ابو حمزه، دعای مکارم الاخلاق، دعای اول صحیفه سجادی، این سفارش هایی که حضرت آقا تو دیدار شاعران آینی در سال 90 و 95 فرمودن، سفارش امام صادق به عبدالله ابن جندب فرمودن این رو مثلا فرمودن تو توعف العقول نگاه بکنید ببینید چقدر پرمغزه، اینا رو بیا تبدیل کنید به شعر، از مضامین اینا استفاده کنید تو اشعارتون. میخوام عرض بکنم این ظرفیت ها رو این دوستان ما که الان در محفل حضور دارن، اینا میتونن در شهرهای خودشون، در دیار خودشون میتونن این ظرفیت ها رو احیا بکنن و ضرورت این موضوعاتی که الان داره بهش پرداخته میشه، مشعر داره به این موضوعات پرداخته میشه، بعد از کارشناسی فراوان، جلسات متعدد دوستان، مشورت هایی که انجام شده، کارها داره انجام میشه. اینجور نیستش حالا صرفا یک چیزی به ذهن اومده باشه و انجام بشه. خب عرض میکنم از این جهت من یه مقدار زیادم صحبت کردم، عذرخواهی میکنم، نوبت دوستان دیگر هست. یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خوب، خیلی مباحث خوبی مطرح کردن تو جای زمانی مثل همیشه. انشالله ما هم بتونیم گسترش بدیم این مباحث رو و ترویج کنیم هر کسی به اندازه حوزه مدیریتی خودش. این کنگره اخلاقی رو که گفتن، الان شما گاهی وقتا شاید بگید ما چجوری دسترسی پیدا کنیم به شعر خوب. همین زحمت آقا یوسف داره توی مجموعه مشعل میکشه و من شاهد زحماتش هستم، یعنی واقعا با دغدغه و استفاده از دوستان خوب مثل آقای حسینی، مثل آقای زمان، مثل آقای بیاتانی که الحمدلله همشون موفق هستن، هرکدوم در حوزه تخصصی کار خودش و حوزه عمومی شعر الحمدلله جز موفق ها و خوبان روزگار هستن. انشالله خدا توفیق بده به این دوستانمون. اون فعالیت جهادی که میگن همیشه صحبت میشه، ما با آقای آبدینی هم که قبل از آقای یوسف بودن دایتا بحثشیم رو این، واقعا من در وجود آقای رحیمی و آقای بیاتانی به عینه میبینم، آقای حسینی، آقای زمانی که اساتید ما هستن، ما ازشون یاد گرفتیم این کارها رو، ولی این دو بزرگوار آقای بیاتانی سایتی دارن مثلا با عنوان آیات غمزه، خیلی بی سر و صدا آروم آروم کار کردن و الان به نظر من یکی از سایت هایی که جریان سازی میتونه بکنه تو حوزه ادبیات و کانال تلگرامیش هم فعال شده. واقعا من خودم بعضی وقتا برای شعرخوانی اجرا نیاز به یه موضوعی پیدا میکنم، سریع میرم توی سایت آیات غمزه، اولین انتخابم اونه و این کارو انجام دادن. یعنی شما یه دفعه به ما میگید الان مداح از من شعر میخواد، مداح با ما ارتباط داره، دوستان شعر چجوری با شعر خوب آشنا کنیم، این زحمات رو دارن دوستان میکشن. این کتاب ها حتما کانال دارن، حتما جزواتشون به دست شما میرسه. همین نکته ای که راجع به شعر اخلاقی گفتن، ببین 40 رباعی خوب مطمئن شما بی هیچ دغدغه این رباعی ها رو، کافیه ورودی هیئت یکی از این رباعی ها رو بنویسید و اشاره‌ای که به اون حدیث شده اونم بیان بشه، یعنی حدیث ابتدا بیاد و رباعی کنارش بیاد، سه نفر این رباعی رو بخونن، تأثیر بگیرن، مطمئن باشید شما هم توی این سنت حسن شریک میشید. امیدوارم بتونیم استفاده کنیم، به تولید برسه کارامون، خروجی داشته باشه. حالا از طرق مختلف میگم، فقط چرا توی بیان مداح نبینیم، گاهی وقتا تو همین عکس نوشته ها تأثیرش شاید بیشتر هم باشه. حتما جدی بگیریم، دغدغه ایجاد بشه. من یه تشکر هم بکنم از دوستان خوبمون که فقط تو حوزه آموزش و آفرینش خودشون رو محدود نکردن، تو حوزه پژوهش هم تو کارهای خوبی دارن میکنن. مثلا اگه گزیده شعر امام زمانی منتشر کردن به اسم یا ایها العزیز، یه مقدمه فوق العاده خوبم بابتش نوشتن که اون مقدمه به دوستان شاعر ما خیلی میتونه کمک کنه. یعنی اگر توی استانها، توی شهرها دوستان شاعر دنبال کار خوب بودن، ببینید همین مقدمه همین کتاب حدیث حسن رو بخونید، مقدمه این گزیده شعرهای فاطمی رو بخونید، پاورقی هایی که دوستان خیلی هوشمندانه نوشتن، اینا خیلی میتونه کمک کنه. از اون جنبه خشک آموزشی هم دور کرده کارو، چون مصداقی وارد شدن، شعر رو نوشتن، بعد کنارش یه نکاتی رو وارد کردن که خیلی میتونه کمک کنه. من میخوام از حسن های بیاتانی که نکاتی رو مطرح کنند راجع به بحث ضرورت پرداختن به پژوهش، دوستان مطالب گفتن اما میخوام خودشون هر نکته‌ای رو ضروری تر میدونن الان توی همین چند دقیقه بیان کنم، بعد در خدمت آقای یوسف رحیمی هم باشیم و استفاده کنیم. یه صلوات هم بفرستید.
آقای بریتانی بیشتر اهل عمل هستن تا اهل قول مثل من نیستن. من از آقای یوسف میخوام که راجع به تاکید بر بحث شناسایی شاعران و توضیح راجع به وبسایت و کانال شعر هیئت بگن که انشالله من خودم بیشتر آشنا بشم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. من جا داره که به طور ویژه تشکر کنم از اساتید معظم و دوستان عزیزم که در این چند ساله‌ای که توفیق خادمی داشتیم در دفتر شعر مشعر همیشه همراه ما بودند، چه در فعالیت‌های پژوهشی، چه در مشورت‌های فکری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی که انجام شده، و سپاسگزارم به نوبه خودم. اما نکته‌ای که هست اینه که در واقع این فعالیت‌ها به ثمر نمی‌نشینه مگر با زحمت شما عزیزان. خب مطلع هستید که وقتی که یک حالا فعالیتی در مرکز فرهنگی انجام میشه، انعکاس این فعالیت، بازتابش و همچنین پیوندهایی که میشه ایجاد کرد در سطح کشور برای گسترش این فعالیت، یک شبکه کشوری رو میطلبه. خب ما تقریبا الان حدود یک سال و نیمی هست که طرح شناسایی شاعران آیینی و ولایی رو شروع کردیم. عزیزان خادمان استانی همه مطلع هستند، بعضی ها هم زحمات خوبی کشیدن که ما همینجا هم باز تقدیر و تشکر میکنیم از این عزیزان. اما این طرح در واقع بسته های فرهنگی که انتهای این برنامه خدمتون تقدیم میشه، دو تا برگ رو شما ملاحظه میفرمایید که یکی از این برگ ها یک نامه تنظیم شده که هم ضرورت بحث شناسایی خیلی کامل و جامع توضیح داده شده. ما اونجا بیان کردیم که هر اقدامی که ما بخوایم در سطح ملی انجام بدیم، اولین شرطش اینه که ظرفیت هر استان، هر شهر رو از لحاظ ادبی و شعری بشناسیم و بتونیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم، و قدم بعدی و نکته بعد این که این نیازها رو هم خوب بتونیم بشناسیم و فعالیت‌های آموزشی که اساتید اهمیت و ضرورتش رو فرمودن، این قابل برنامه‌ریزی نیست مگر همین شناخت از ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان‌ها، که این رو دوستان من خواهش می‌کنم اهتمام جدی داشته باشن نسبت به دریافت آثار شاعران و مشخصات اونها. این فرم هایی هم که طراحی شده، در واقع هر گزینه و آیتمی که طراحی شده توی این فرم ها همه با کارشناسی بوده، یعنی سعی کنید که هیچ کدوم خالی نمونه. به عنوان نمونه مثلا جدولی داریم اینجا که ما از هر شاعری خواستیم دوستان شاعرش رو هم به ما معرفی کنه، که این خودش یک شبکه گسترده ای رو شکل میده. مهمترین بخش این پروژه شناسایی در واقع بحث ضمیمه آثار دوستان هست. خب ما اگر بخوایم در واقع این شعرا رو سطح بندی کنیم و توان و ظرفیت ادبی هر کدوم رو بشناسیم، خب این لازمش اینه که اثر اون شاعر رو هم دریافت کنیم. خب الان بعضی از استانها زحمات خوبی هم کشیدن، ولی متاسفانه این فرم ها بدون ضمیمه شعر به دست ما رسیده. خب حتما لازمه که این شعر باشه. اگر این اشعار در واقع پتانسیل خوبی داشته باشه و ظرفیت خوبی داشته باشه، ما این آمادگی رو هم داریم که کتاب شعر استان رو هم منتشر کنیم به همت و تلاش خود شما عزیزان، و انشالله این آثار بتونه به خوبی منعکس بشه. چون وقتی که در واقع با دوستان شاعر شهرستانی که ما صحبت میکنیم، یکی از مهمترین دغدغه هاشون اینه که خب اونها تلاش خودشون رو دارن اما این اثر دیده نمیشه. خب برای اینکه این اثر دیده بشه، خب همونطوری که فرمودن اینجا فعالیت های ادبی مختلفی هست، نمونش همین کتاب های پژوهشی که دوستان زحمت کشیدن که حالا من اینجا مفصل بهش نمی پردازم، توی نمایشگاه هست، میتونید از نزدیک ببینید، آشنا بشید. خب این آثار در واقع یک بخشش منابع مکتوب هست که مورد بررسی قرار میگیره، یک بخشش هم همین اشعاری که به دست ما میرسه از شاعران جوان از شهرهای مختلف. خب این خودش یکی از بهترین راه‌های دیده شدن. اما این اثر چطوری به دست ما برسه تا این ارتباط توسط شما شکل نگیره، قطعاً ما هم نمیتونیم از این آثار استفاده کنیم. خب حالا راه‌های ارتباطی مختلفی هست. مثلا یکی از راه‌های ارتباطی که ما تعریف کردیم بحث سایت شعر هیئت هست که به همت دوستان مراحل طراحیش و برنامه نویسیش رو به اتمام انشالله. امید داریم که بتونیم قبل از محرم این سایت رو رونمایی کنیم. خب اونجا هم مباحث پژوهشی مطرح میشه، هم اشعار خوبی اونجا ارائه میشه و هم این فضا رو ایجاد میکنه که هر شاعری بتونه بیاد اونجا و آثار خودش رو ارائه کنه انشالله. خب ما کانال شعر هیئت رو هم داریم، کانال تلگرام شعر هیئت که توی نمایشگاه باز هم توضیح دادیم، هم آدرسش هست، میتونید ملاحظه کنید. اونجا باز از طریق ادمین اون کانال هم میتونیم با دوستان شاعر مرتبط باشیم و آثارشون رو دریافت کنیم، که در واقع این کانال شعر هیئت ما هم یک انعکاسی از آثار پژوهشیمون هست که اونجا سعی میکنیم ذیل هر شعر منبعش رو هم درج کنیم که دوستان اگر مایل بودن ببینن خود اون کتاب رو هم برن دنبال کنن. و هم این که در واقع تلاش ما هست که اشعار جدیدی که سروده میشه، چون بعضی از اشعار خب شما وقتی یک کتاب رو بخواید تولید کنید این زمان زیادی میبره، ولی بعضی از موضوعات هست که موضوع روزه، این باید در فضای مجازی بهش پرداخته بشه. به خاطر همین این ضرورت فضای مجازی هم که اساتید هم مطرح فرمودن، ما داریم تلاش میکنیم که انشالله موضوعاتی که مورد نیاز هست در این کانال تلگرامی هم بهش پرداخته بشه. خب زمان زیادی نداریم، من از شما عزیزان و صبر و حوصله هم که داشتید باز تشکر میکنم و امیدوارم که به همت و تلاش شما بتونیم اقدامات مؤثری رو در این عرصه رقم بزنیم به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی سوالی داشتی؟ بفهم. علیکم السلام. خواهش می‌کنم. پس پیشنهاد داشتید. خیلی خوب، ممنونم. چشم. عرض کنم خدمت دوستان، یکی از طرح‌هایی که توی دفتر شعر مطرح شده و به جدیت دنبالش هستیم و شما هم خیلی نقش تاثیرگذاری دارید، برگزاری محافل استانی شعرخوانی هست. یه تجربه‌ای ما تو خود قم و تهران داشتیم، دوستان هم بودند، محافلی که به عنوان شب شعر برگزار شده. نمیدونم از دوستان همدان کسی در جمع ما هست یا نه، خدا حفظ کنه آقا مشتبای عزیز ما رو که زحمت میکشید و اون کنگره شعر هیئت رو برگزار میکرد. خب خیلی تجربه خوبی بود، محفلی که مثلا فرض کنید 500 نفر 700 نفر شاعر هیئتی، مداح هیئتی، هیئتی های پروپا قرص مجالس اهل بیت. خب خیلی تجربه خوبی بود، کاملا برنامه با شعر اداره می شد و الحمدلله خیلی برکاتی هم داشت. این طرح رو دوستان به نتیجه رسیدن که انشالله امسال سال آینده برگزار کنن در استانها با همراهی و همکاری شما عزیزان. اگر اون شناسایی شاعران استانی انجام بشه با حضور اساتیدی از شهرهای دیگه، اساتید درجه یک شعر که خب خیلی از ما آرزو داریم از نزدیک ببینیمشون، باشون ارتباط برقرار کنیم توی استانها، خصوص استانهای دور از مرکز، که باز درخواست ما از عزیزان اینه که کمی استانهایی که فاصله دارند از پایتخت و مرکز رو هم در اولویت قرار بدن. خیلی اتفاقات خوب میفته، از جمله بحث ارتقاء ذائقه مخاطبین، بحث شناسایی و تجلیل و تقدیر از شاعران استانی، استفاده از اساتیدی که شاید چند سال یه بار نتونن برن به این استانها در مرکز و حالا شهرهای دیگه. امیدوارم این اتفاق مبارک هم بیفته.
دوستانی هم که آمادگی دارن حتما با یوسف رحیمی مطرح بفرمایند که ما تو این استان این ظرفیت داریم و این آمادگی رو داریم و انشالله چراغ این کار هم روشن بشه به همت خود شما عزیزان و همکاری عزیزان ما مثل آقای یوسف که انشالله این اتفاق خوب هم رقم بخوره. من آقای حسینی گفتن راجع به پژوهش نکاتی رو میخوام بگن، من در خدمتشون هستم و در اختیارشون قرار بدم این میکروفونو و انشالله بعدش هم حسن آقای بیاتانی برام شعر بخونم و صحبت کنم.
ببخشید یه نکته‌ای به نظرم رسید بگم برای اینکه عزیزان به یک جمع‌بندی ذهنی از آنچه تا کنون از همه ما شنیدن داشته باشن. حرف از کنگره ها شد، حرف از پژوهش شد، حرف از جلسات شعرخوانی شد. ببین عزیزان، ما اونچه که از شما انتظار داریم اینه، خواهش بکنم به این جمله خوب عنایت بفرمایید، برگزاری کنگره ها با دو هدفه: یک، شناسایی استعدادهای تازه شعری و تشویق اونها و هدایت فکری اونها، هدایت فنی اونها. یک خروجی دیگه این کنگره ها این است که همایش ها و برنامه های شعری که گذاشته میشه، آثار خوب در قالب کانال یا در قالب کتاب ارائه میشه برای استفاده در هیئت. مرتبه دوم، ما از شما همطور که عرض کردم میخواییم که شعرای شهرتون رو شناسایی کنید. وقتی شما شاعر رو شناسایی کنید و دنبال یه شاخص باشید، این شاعر و این شاخص شعری باز هدفهای مهمی باید پیگیری بشه در اون برنامه هاشون. یکی این که جلسات شعرخوانی داشته باشن و جلسات آماده ساختن شاعر برای ورود شعرش به هیئت. اینجا نیاز پژوهش خیلی به ضرورتش خیلی به چشم میاد. به همین جهت آثار تألیفی زیادی تا به حال مشعر داشته. ببینید عزیزان، من برای شما یه مثال بزنم براتون جا بیفته. الان مددهان ما شعر میخونن مدیحه، اما شما از مدها بپرسید یه تعریف دقیق از مدح ارائه بدید که همه به اون ایمان داشته باشن. حتی یک تعریفی از مرثیه بالاتر بگم، الان بین دوستان شاعرمون، بین دوستان مدهمون، تو معیارهای انتخاب شعر به یه جمع‌بندی نرسیدن. هر کسی بر اساس سلیقه خودش و بر اساس نیاز هیئتش شعر انتخاب میکنه و این نادرسته. ما الان موجای شعری داریم. یک دوره مثلا همه مدها شعرهای سازگار رو میخونن، یه دوره همه شعرهای لطیفیان رو میخونن، یه دوره شعر دیگری رو میخونن. اما ازشون بپرسید آقا چرا این شعر رو انتخاب کردی؟ نمیدانند. و بعد چرا بعض از بیتاشو خوندید؟ نیازی نبود بخونی؟ نمیدانند. به این جهت وقتی شما رابطه بین شاعر و مداح رو ایجاد کنید، بعد از اینکه جلسه شعر تشکیل دادید، شاعر به اون کمال فکری رسید و بعد به مرحله‌ای رسید که شعر شناس شد، میتونه یک مشاور دقیق برای مداح باشه. تعامل شاعر و مداح یه بحث خیلی مهمه، یه حلقه مفقوده است. این جمله رو شاید 20 سال پیش حضرت آقا اشاره کردن، تعامل شاعر و مداح، که مداح هر عبارتی رو میخواد پشت تریبون بگه اول با یک استاد و یک متخصص و یک اهل فن مشورت کنه. یه غزلی رو میخواد بخونه، شاید یه بیتش مناسب نباشه، با مشورت شاعر اون رو حذف کنه. اینا نکاتیه که تو آموزش و پژوهش زمینه چینی میشه، بررسی میشه، آموزش داده میشه و بعد انتقال پیدا کنه. این حلقه اتصال شما عزیزان هستید و من خواهش میکنم این نقشتون رو جدی بگیرید. برای سلامتی خودتون و موفقیت خودتون یه صلوات قرا خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی خوب، انشالله که بتونیم در ترویج و گسترش معارف اهل بیت هممون در هر جایگاهی که هستیم و در هر فضایی که فعالیت میکنیم موفق باشیم. بنا بود آقای بیاتانی شعر بخوانند و حسن ختام باشند. خب دوست عزیزم گفتن، منم امتثال امر میکنم، درخواست میکنم از عزیزان که یک شعر کوتاه ما رو مهمون کنن. خیلی هم فکر کنم وقت نگیره. آقا جاد بسم الله. نه بفهمید شما. پس من درخواست میکنم از آقای بیاتانی که هم برامون نکاتی که مد نظرشون هست و خیلی کوتاه بفهمند و هم انشاءالله با یک غزل انتظار حسن ختام برنامه رو رقم بزنند. تقدیم به حضرت صاحب از زمان صلوات بلندی بفرستید.
سلام علیکم. خوشحالم که در جمع عزیزان هستم و عرض کنم بابت تصدیق. یک نکته رو من کوتاه عرض کنم و اون کلید واژه‌ای که توی بیانات مقام معظم رهبری بارها ما دیدیم و اون ارتقاء ذائقه مخاطب که نسبت به شعر این انتظار رو ایشون داشتن. ما شاید قبل از این که آشنا بشیم با مجموعه میمانی مشعر با حلقه دوستان خودمون فعالیت های خودمون رو روی این زمینه متمرکز کردیم. من خودم استقام شاید 6 سال باشه که با این دغدغه شعر انتخاب کردم برای پژوهش و یادگیری. آقای یوسف رحیمی همین کانال شعر هیئت که شما میبینید شاید یه شعری میبینید که مثلا حالا بچه انتخابش هم خیلی شاید متوجه نشن خیلی از عزیزان، ولی خیلی این با وسواس دقت شده، معیارهای تعیین شده، سر بعضی بیت‌ها بحث میشه، چون اصلا به خاطر یک بیت چه وقت شعر کنار گذاشته میشه، به خاطر یک بیت انتخاب میشه، سعی میشه مثلا گاهی اون نکات اونجا بگیم این یک نکته هست که باید توجه بشه تو همون کانال مطرح بشه. فعالیت‌های پژوهشی که مشعر داشته همین رویای یعنی یه هدف مهمش همین ارتقاء ذائقه مخاطب، اما این حرکت ها به نتیجه نمیرسه. مثلا ما کتابی رو تهیه میکنیم با همین وسواس ها با همین معیار ها، خیلی راحت وقتی مداح اینو میبینه میگه که خب این به درد هیئت نمیخوره. این شاید ما نقصی داشتیم، ولی این یعنی این که هنوز ذائقه هیئت این نیست. ما اون ذائقه سالم رو سنجیدیم، اما این ذائقه در هیئت هنوز تشکیل نشده و این یه سیکل معیوبی هم هست. یعنی مداح با یک ذائقه با معیارهای شاید نادرستی شعر رو انتخاب میکنه، اون روی ذائقه مخاطب تأثیر میذاره، بعد همون ذائقه باعث میشه که مداح یه شعر نازلتر دفعه بعد انتخاب کنه و این سیکل همینجور ادامه پیدا میکنه. ما باید کارهای در کنار این کارهای دیگه رو انجام بدیم که این ثمرات به نتیجه برسه. مهمترینش همون تشکیل شناسایی شاعران در استان هست. این کار خیلی واجبی هستش. بالاخره مشعر میتونه این امکانات رو برقرار کنه که تو هر استانی ما به اصطلاح اساتید دوستانی که این زمینه هستن بیان برای شاعرها برای مدده ها روی معیارها صحبت کنن، تبیین کنن، با هم بحث کنن، هم شاعرها اساتید پژوهشگران مورد نظر ملزومات هیئت رو بشنون، هم از این طرف معیارها منتقل بشه. اما وقتی این حلقه شناسایی نشده باشه این نتایج هم شاید این فعالیت ها و پژوهش ها به ثمره نرسه. و مهمتر همون بحث شبهای شعر استانی هستش که توی سالانه یه بار دو بار توی هر هیئتی تو خود هیئت بزرگ و با شکوه اون شهر یه شب شعر باشه که محور اون برنامه شعر باشه. هیئتی ها و شاعرها مدده ها بیان توی اون فضا شعر خوب، شعری که از قبل روش بحث شده به توجه معیارها انتخاب شده، همونجا بشنون، لذت ببرن و این به این ذائقه کمک کنه. این بازم این منوس میشه که اون شناسایی انجام بشه. اول میخواستن اون ضرورت این شناسایی رو بدونن که برای ما چقدر مهم هستش. ببخشید که تصدیح کردم دیگه، همه دوستان از بنده بهتر شعر دارم دیگه. از باقی انتصال امر چند رو تقویم به حضرت منزان نورسه. به شیوه غزلم ما سپید می آید، صدای جوشش شعری جدید می آید. چه آتشی غم عشق تو زیر سر دارد، که باغ شعر تر از آن پدید می آید. نفس نفس به امید تو عمر می گذرد، نفس نفس به امید تو عمر می گذرد. امید می رود آری، امید می آید. برای درد و دل تو مفید نیست کسی، وگر نه نامه برای مفید می آید. مرد
مجددم که تو با عید میرسی از راه و یا به یمن قدوم تو عید میآید. کلیدداری کعبه نشانه حق نیست، کسی است حق که در آن بی کلید میآید. و حاجیان همه یک روز صبح میگویند چقدر بر تن کعبه سفید میآید. سلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، کلیدداری کعبه نشانه حق نیست، کسی است حق که در آن بی کلید میآید. جان درست. من تقاضا میکنم آقای زمان شما آمادگی دارید؟
عرضم بودون که آقای شرافت، حالا خودشون میگن من باب سنجی هم چون اونجور نیست، چون باب بسیاری از کارهای مفید در قوم در عرصه شیخ و در سطح کشور بودند و هستند. همین دیدار سال گذشته محضر آقای شعری خوندن با همین موضوع وحدت اسلامی و مبارزه با اندیشه های تکفیری و شیعه انگلیسی و اینها. خیلی بسیار خوبی بود، خیلی هم مزید آقا تحسین فرمودن، نکاتی هم فرمودن، بعد هم دیدید در فضای مجازی هم منتشر شد. من درخواست کنم خود ایشون شعر بخونن انشالله بهره من. سلامت باشید، ما همه در خدمت هستیم. بدن عرض میکنم، اما حالا دیگه میخوام مراعات وقتم بکنیم. یک نفر شعر بخونه مفصل و جامع بخونه بهتر از اینی که چند نفر. بله، صلوات خط بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. چشم، من چند بیتی در حجو آل سعود بخونم، خیلی کوتاه، و این بیتی هم که خواجستان خوندن من این شعر رو تقدیم کنم. انشاءالله به زودی با دل خوش مدینه منوره و مکه مکرمه رو زیارت کنیم با نابودی آل سعود. با شمایم ای شمایان بشکه دشداش پوش، با وقاحت روی فرش نفت و خون می ایستید. ای شما لات و خبلهای ابو سفیان تراش، سالها در خانه امن الهی زیستید. ننگ بر نیرنگتان، با ماست روی جنگتان، ما که می دانیم اینک در هراس از چیستید. سید ما آفتابی از تبار مصطفی است، ای شیوخ شب زده از دودمان کیستید. نفتتان روزی به پایان میرسد آل سقوط، بی گمان امروز اگر هستید فردا نیستید. خواهش میکنم انشالله این سفر حاجیان ما با سعادت و سلامت و حج مقبول و سعی مشکور همراه باشه برای سلامتی همه مسافرین اسلام و حاجیانی که انشالله مشرف خواهند شد. یه صلوات بلند بفرستید. الله خیلی خوب، انشالله که بهره برده باشیم از این جلسه و حضرت صاحب از زمان نظر لطف به همه ما داشته باشند. خیلی ما جدی گرفتیم حضور شما عزیزان رو و امیدواریم توی سفرهای استانی خدمتون برسیم. مطمئن باشید این شبهای شعر هیئت یکی از خاطره های خوب شما در طول سال خواهد شد. حالا جمعی که دوستان ما گفتن، اون عزیزمون واقعا شاعران ترازی که کشور الحمدلله مرتبط هستن با این محافلی که دوستان قرار برگزار کنن، و الحمدلله آقای یوسف این ارتباط رو برقرار کرده. انشالله درجه یک و یه برنامه خیلی خوب اتفاق بیفته. این جزوه ها و کتاب هایی هم که دوستان واقعا زحمت کشن براشون جدی بگیرید و شناسایی رو حتما
داشته باشیم. خیلی دوست داریم سال یک بار یک کتاب چاپ بشه حاصل این آثاری که از استانها میرسه با نام استان و با نام شاعر و به دست ما، به دست دوستان دیگه ما برسه. این حلقه شاعران انشاءالله روز به روز گسترده تر بشه. اگر نکته پایانی هست آقای زمانی، آقای حسینی، آقای برای من میخوام حاجی زمانی دعا بفرمایند. خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم. روحانیت شما دعای بخش ما رو بفرمایید. سلامتش.
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. این قلیل مجالس محافل که با یاد حضرت سید الشهدا و با تکریم شهدای عزیزمون هست، ای خدا همه رو به کرمت قبول بفرما، ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده، مقام معظم رهبری مؤید و منصور بدار، دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب ذلیل و نابود بفرما، اجماعا صلوات خیر.